ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پیگیری رئیس جمهور از روند پیشرفت طرح‌های حوزه انرژی. آقای پزشکیان، با ایجاد سازوکار جدید از هر اختلالی در مسیر اجرای طرح‌ها جلوگیری شود.
روز پرخبر اعضای دولت، از تامین چند ماهی ارز نهادهای دامی تا تسویه بدهی داروخانه‌ها با عرضه اوراق در بورس. وزیر نیرو هم به صاحبان خانه‌های دارای استخر هشدار داد اگر الگوی مصرف آب را رعایت نکنند برقشان هم قطع می‌شود.
نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق اعلام شد. کمیساریای عالی انتخابات عراق از مشارکت بیش از 56% مردم در انتخابات مجلس این کشور خبر داد.
و نشانهای رنگ و رنگ ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی، آتوسا گلشاد نژاد سومین نشان طلای کاراته دختران را برگردن انداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در نشست بررسی پیشرفت اجرای مهمترین برنامه‌های افزایش تولید و رفع ناترازی‌ها خواستار ایجاد مسیری جدید برای پیگیری و توسعه طرح‌های این حوزه به منظور کاهش هزینه و زمان اجرای طرح‌ها و افزایش کیفیت، سرعت و بهره‌وری آنها شد. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه سازوکار اجرای طرح‌های نفت و گاز باید به گونه‌ای طراحی شود که واسطه‌ها و سوء استفاده‌گران نتوانند در مسیر اجرای آنها اختلال ایجاد کنند گفت، دولت آماده پیگیری هر گونه طرح یا دستورالعمل جدید برای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه است. استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان داخلی و خارجی و همچنین تقویت نظارت بر مدیریت عملکرد طرح‌ها و رصد مستمر میزان پیشرفت هر یک از سرهای نفت و گاز از دیگر تأکیدات رئیس جمهور بود. در این نشست گزارش‌های درباره طرح ضربتی افزایش 250,000 بشکه تولید نفت، توسعه میادین مشترک به ویژه میدان نفتی آزادگان، افزایش تولید در میدان گازی پارس جنوبی و جمع‌آوری گازهای مشعل فلر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت، شماری از وزیران از حوزه‌های کاری خود به رئیس جمهور گزارش دادند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضع بازار کار و کارگاه‌های کشور ارائه داد و گفت با اجرای طرح جدید تسویه هوشمند، پرداخت‌های اعتباری به صورت برخط و در صورت کمبود موجودی نسبت به پایه اعتبار انجام می‌شود. وزیر ورزش و جوانان هم با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی به ویژه بانوان از برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی این وزارتخانه برای آماده‌سازی تیم ملی امید برای حضور در رقابت‌های المپیک خبر داد. وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی از حوزه مسکن ارائه کرد.
روز پرخبر اعضای دولت، از تامین چند ماهی ارز نهادهای دامی تا تسویه بدهی داروخانه ها با عرضه اوراق در بورس. وزیر نیرو هم به صاحبان خانه های دارای استخر هشدار داد اگر الگوی مصرف آب را رعایت نکنند برقشان هم قطع می شود.
وزیر نیرو از آخرین اقدامات عملی دولت برای تأمین آب در تهران گفت.
الان مدیریت مصرف آب در کشور به شدت در دستور کار هست. اقدامات بسیار خوبی انجام شده و داره کامل میشه. شما هم کمک بکنید مردم رو به هر حال همراه بکنید برای صرفه‌جویی مناسب. من دنبال صرفه‌جویی غیر منطقی نیستم. باید صرفه‌جویی منطقی بکنید. صرفه‌جویی که منجر بشه به این که بالاخره فقیر و غنی نداره دیگه، وقت آب هست، تشنگی هست. برخی متاسفانه الان بیش از 100 برابر الگوی مصرف دارن استفاده میکنن، برخی زیر الگوی مصرف. باید از اونایی که زیر الگوی مصرف هستن تقدیر کرد.
شهردار تهران هم از تفاهم با دولت برای کمک به صرفه‌جویی در مصرف آب خبر داد.
یه تفاهم اولیه‌ای شد تا ما بتونیم کمک کنیم یک موجی از ایجاد زمینه کاهنده ها رو داخل منازل داشته باشیم که 30-70% ظرفیت استفاده رو کم میکنه.
هیچ تغییری در پرداخت ارز دارو ایجاد نشده و این پرداخت مثل قبل ادامه خواهد داشت.
هیچ بحثی در مورد این که ارز دارو چه ترجیحی چه غیر ترجیحی تغییر بکنه نه در دولت صورت گرفته نه در کمیسیون‌های اقتصادی. بنابراین افرادی که این بحث رو مطرح میکنن یه مقدار فکر میکنم که شاید میخوان به اصطلاح ذخیره های دارویی رو یا بازار دارویی رو با سودجویی خودشون به هم بزنن. بنابراین عرض دارو با تاکید آقای رئیس جمهوریش تغییری نکرده، چه در ابعاد ترجیحیش در ابعاد غیر ترجیحیش مثل سابق داره ادامه پیدا میکنه.
تامین کنندگان نهاده های دامی از امروز عرض خود را دریافت میکنند.
تامین کنندگان عزیز نهاده های دامی از امروز میتونن با مراجعه به شرکت های دولتی وزارت جهاد کشاورزی و تحت کلید قرار دادن کالاهای وارداتی خودشون در مبادی ورودی کشور معرفی نامه خودشون رو برای دریافت ارز مربوطه با همون نرخ جاری ترجیحی دریافت بکنن. خبری بود که گفتیم هم تولید کنندگان عزیز در جریان باشن که مشکلی در تامین نهادهای دامی نخواهد بود، هم تامین کنندگان عزیز و وارد کنندگانی که این کالاها رو الان در اختیار دارن در مبادی ورودی میتونن با تحویل سریع اونها به اون ارز مد نظر خودشون هم دسترسی پیدا بکنن.
اما خبر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه
اوراقی رو که سازمان تأمین اجتماعی سران سقوب تصویب کردن در بازار بورس عرضه میشه، بخشش رو بانک ها خریداری میکنن و تأمین مالی انشاءالله صورت میگیره و بدهی به داروخونه هم بعد از اون انجام خواهد شد.
بازسازی ساختمان شیشه ای خبر به زودی آغاز میشود.
سعی میکنیم وفادار باشیم به همون شکل و معماری که قبلا داشته. البته ایراداتی که قبلا داشته برطرف خواهد شد در ساخت جدیدش و مقاوم سازی شاید باعث بشه که بعضی از مثلا تغییراتی رو ما در ساختمون شاهد باشیم، از جمله اضافه شدن ستون‌های جدید که بتونه سقف طبقه چهارم رو بتونه تحمل بکنه.
تا پایان سال 15 پروژه عمرانی عمومی افتتاح می شود.
ساختمان‌های عمومی که 8 تاش بیمارستانه و بالای 70% پیشرفت فیزیکی داشته، تمام تلاشمون اینه که تا پایان سال اینا به بهره برداری برسه.
وزیر علوم، ارتباطات و فناوری هم خبر خوشی داشت برای دانشجویان کشور.
4000 خوابگاه متأهلی در دست ساخت داریم. از سال گذشته شروع کردیم، حدود 1000 تاش آماده شده. 500 تاش هم میتونم بگم به بهره برداری رسیده، 500 تا دیگه شاید توی یکی دو ماه آینده تامین بشه.
بودجه پرداخت مرحله جدید کالابرگ مشخص شد، اما نحوه پرداخت آن هنوز قطعی نیست. موضوعی که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی در روزهای آینده نهایی خواهد شد.
اقلام ثابت و قیمت‌های متغیر.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس.
بعضی از قلم‌ها واقعا افزایش زیادی داشتن. ما با تابوت بین قیمت تکلیفی و قیمت آزادمون تسهیل اون وسط هر عددی بود روش پیدا کنه.
11 قلم کالابرگی که قرار بود با روشی دیگر برسد سر سفره مردم.
همه مقدمات فراهم شده که در آبان ماه انشالله به صورت همون کالا برگ که کالا و گزارش با همون بحثی که در قانون هست انشالله دولت اجرا کنه.
حذف اعتبار با جایگزینی روشی که به نفع 7 دهک درآمدی باشه.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مثل دفعه قبل نیست که مثلا بگیم 500 هزار تومان واریز شده شما بر اساس اون بریم کالا رو بخرید. و هر فردی سهمیه کالایی داده میشه، با تخفیف میتونه بره اون خریداری بکنه. این طرح پیشنهادی ما هست، اونم نهایی نشد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
باید راهی رو رفت که حتما این کمک روی کالا باشه که مردم بتونن اون کالا رو مصرف بکنن.
روشی که انتظار میرفت با آمدن بودجه برای مرحله جدید تغییر کنه.
حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
این ما رو پرداخت میکنیم و عنوان آزمایش. عزم جدی هم دولت هم مجلس بر اینه که مستمر انجام بشه.
اما سخنگوی دولت از ادامه طرح آن هم مثل مراحل قبل خبر داد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت:
سه دهک اول به ازای هر فرد خانوار 500 هزار تومان و 4 دهک بعدی دهکای 4, 5, 6 و 7 به ازای هر فرد خانوار 350 هزار تومان کالا برگ برای اونها پرداخت خواهد شد.
موضوعی که با واکنش رئیس مجلس همراه شد.
سخنگوی محترم دولت سبد کالا اعلام کردن. طبیعتاً این همون ادامه روند قبلیه. الان با این اعتباراتی که با این زحمت تنظیم شده، برای شده پایان آبان ماه دیگه ما کالا برگ الکترونیک بدیم از طریق سگوها و در واقع کالا به خانواده‌ها بدیم به اون طریقی که حالا جناب عالی میدونید. قانون بودجه رو نمی‌خوام اجرا کنیم. چطور شد که گفتم سبد کالا؟
حالا من فکر میکنم این که تأمین مالی شده، ولی در مورد شیوه اجرایش همونجوری هم که شما فرمودین، اون چیزی که هم خواست دولت و هم مجلس هست که ما بتونیم کالا رو به قیمت ثابت خدمت مردم عرضه بکنیم.
حالا جلسات کالابرگی به دور جدید کشیده شده تا تکلیف آن در روزهای آینده مشخص شود. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر هیئت دولت از واگذاری اختیارات لازم برای واردات کالاهای اساسی به استانداران مرزی خبر داد. آقای تقوی نژاد هدف از این اقدام را تسهیل تامین کالاهای اساسی اعلام کرد.
وزارت خونه های زیرت، بانک مرکزی، وزارت سمت، وزارت جهاد، وزارت راه، وزارت بهداشت بخش عمده از اختیاراتی را که به صورت ملی و انحصاری برای واردات کالای اساسی هست، این رو به استانداران مرزی واگذار میکنن که به هر حال اونها به عنوان پشتیبان هم برای خود اون استان ها هم برای مناطق داخلی کشورتون کالای اساسی وارد بکنن.
رئیس مجلس با اشاره به مشکل آب در کشور گفت شاید لازم باشد یک کارگروه تخصصی و حرفه‌ای برای اصلاح نحوه حکمرانی آب تشکیل شود و به صورت علمی مسائل مرتبط را بررسی کند. آقای قالیباف در جمع اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت حدود 15 سال قبل مطالعه‌ای در کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چالش‌های اصلی کشور انجام شد و در همان زمان مسئله آب اولین و مهمترین چالش کشور بود که به این موضوع توجه نشد. رئیس مجلس بر ضرورت مدیریت منابع آبی تأکید کرد و افزود باید در قبال مشکلات آب و حل آن به صورت ملی نگاه کنیم.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور بر استفاده از همه ظرفیت‌های قضایی برای حل مشکلات مردم تأکید کرد. آقای موسوی شیعی گفت مسئولان قضایی در چارچوب قانون به تقویت و انسجام ملی کمک کنند.
از قاچاق سوخت هرمزگان
پرونده بسیار مهمی با چند هزار متهم سر شبکه اصلیشون شناسایی شدن، دستگیر شدن.
تا آب شرب همدان،
انتقال آبی که یک دو سال قبل از استان کردستان صورت گرفت الحمدلله حل شد.
از هوشمند سازی های قضایی در خراسان جنوبی
ارجای هوشمند دادخواست هاست. ما در مرحله تعیین نظر داریم هوشمند ارجاع می کنیم.
و بسته شدن پرونده های قدیمی در ایلام.
ما 7500 پرونده مسلم و موفق داشتیم، اون رو به 223 عدد پرونده رسوندیم.
همه این تصمیم های سازنده قضایی به همت این مسئولان رقم خورده.
رشد ابلاغات الکترونیکی از 90% به 97%،
ترخیص کالا به کمتر از
یک ماه رسیده است.
وکالت از خانواده شهدا آسیب دیدگان رو شروع کردیم. تقریبا 2000 وکالت گرفتیم.
سالانه 500 خورده ای نزدیک 600 رضایت قصاص داریم.
حول محور سند تحول و تعالی.
دستاورد ما در این متن سند راه اندازی دادگاه صلح بود. اجرای نسبی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بود. اجرای دادگاه خانواده بود. تسهیل صدور گواهی انحصار وراثت،
سرعت بخشی به فرایندهای قضایی، کاهش هزینه‌های لازم و دسترسی آسان مردم به ارائه خدمات قضایی.
حالا رئیس قوه قضاییه برای تصمیم‌هایی که این جمع گرفته حرف‌ها دارد با تاکید بر رضایت مردم.
امروز شماها در صف مقدم به این قضیه هستید، یعنی جزو صفوف مقدم هستید که میتونه خدمت رسانی بکنه به مردم. از حمایت از مردم لحظه‌ای درنگ نکنیم، از فکر به مردم، از کمک به مردم، از کم کردن مشکلات اونها لحظه درنگ نکنیم.
دغدغه این روزهای همه ناهنجاری‌های اجتماعی است. آقای محسنی اژه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور دستور پیگیری داد.
بخواهید از نیروی انتظامی بخواهید، از نیروی اطلاعاتی بخواهید، نامه بنویسید، جلسه قرار بدید. بخواهید از اونها که این جریان‌هایی که سازمان یافته هستند، این جریان‌هایی که با بیرون یه جور ارتباط دارن، شناسایی بکنند، معرفی بکنند. و اگر این کار رو کردن شما برخورد بکنید.
بنابر اعلام قوه قضاییه از سال گذشته تا امروز بیش از 42% از سند تحول و تعالی در مسیر کاهش مشکلات قضایی کشور عملیاتی شده. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان پدافند غیر عامل در اطلاعیه‌ای از اجرای رزمایش اعلام وضع هشدار عمومی از طریق تلفن همراه در 48 ساعت آینده خبر داد. این سازمان اعلام کرد این رزمایش جمعه 23 آبان از ساعت 10 تا 12 در برخی نقاط منتخب کشور برگزار می شود. سازمان پدافند غیر عامل هدف از این رزمایش را ارزیابی میزان آماده به کار و قابلیت‌های فنی سامانه ارسال پیام اضطراری اپراتور همراه اول اعلام و تأکید کرد. این هشدار همراه با صدا، لرزش و نمایش نماد هشدار هیچگونه تهدید یا مخاطره واقعی را منعکس نمی‌کند.
رئیس مجلس در تماس تلفنی با رئیس مجلس ملی پاکستان با محکومیت قاطع حمله تروریستی اخیر در این کشور و ابراز همدردی با دولت، ملت و خانواده‌های قربانیان این حادثه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه ای محکوم می کند و بر لزوم همکاری نزدیک کشورهای منطقه برای مقابل با افراطگرایی، ناامنی و بی‌ثباتی تأکید دارد. آقای قالیباف همچنین با ابراز قدردانی از مهمان‌نوازی صمیمانه مجلس ملی، دولت و مردم پاکستان در جریان سفر اخیر هیئت پارلمانی ایران به اسلام آباد بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و پیگیری توافقات صورت گرفته تأکید کرد. رئیس مجلس ملی پاکستان هم در این گفتگو بر تداوم رایزنی‌های منظم پارلمانی، تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و حمایت از سیاست‌های مبتنی بر صلح، ثبات و پیشرفت منطقه‌ای تأکید کرد.
تأکید وزرای خارجه ایران و روسیه بر تداوم هماهنگی میان تهران، مسکو و پکن. آقای سید عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف بر تداوم همکاری و هماهنگی‌ها میان تهران، مسکو و پکن تأکید کرد. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تحرکات آمریکا و کشورهای اروپایی در شورای امنیت و ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای که منجر به تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر مردم غزه و فلسطین می‌شود گفت چون این طرح‌هایی با اصول استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مغایرت دارد و نمیتواند موفق شود. وزیر امور خارجه روسیه هم آمادگی مسکو را برای ادامه رایزنی‌های دو جانبه و مشورت‌های منطقه‌ای اعلام و بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه برای حفظ امنیت جمعی تأکید کرد.
نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق اعلام شد. کمیساریای عالی انتخابات عراق از مشارکت بیش از 56% مردم در انتخابات مجلس خبر داد. این نهاد مستقل عراقی اعلام کرد ائتلاف عمران و توسعه وابسته به محمد شیا السودانی نخست وزیر در استان بغداد بیش از 400,000 رأی، حدود 15 کرسی به دست آورده و ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحبوسی با 284,000 رأی، حدود 10 کرسی در رتبه دوم قرار دارد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با بیش از 228,000 رأی، حدود 8 کرسی در رتبه سوم قرار گرفته است. نهاد برگزاری انتخابات از تطبیق 100% نتایج شمارش دستی و الکترونیکی آرا خبر داد. کمیساریای عالی انتخابات عراق مشارکت مردم در انتخابات مجلس عراق را در 15 سال گذشته بی سابقه دانست و افزود این موضوع نشان دهنده افزایش اعتماد مردمی به روند سیاسی کشور است.
ونزوئلا در واکنش به استقرار یک ناو هواپیمابر آمریکایی در دریای کارائیب رزمایش نظامی جدیدی را آغاز کرد. وزیر دفاع این کشور اعلام کرد نزدیک به 200,000 سرباز در این رزمایش شرکت دارند. رئیس جمهور ونزوئلا پیشتر در واکنش به استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی آبهای این کشور هشدار داد اگر امپریالیسم بخواهد دست به کودتا بزند یا آسیبی وارد کند، از همان لحظه فرمان عملیات بسیج و نبرد برای تمام مردم صادر خواهد شد. نیکولاس مادورو دیشب همچنین قانون تأسیس فرماندهی جامع دفاع ملی را امضا کرد. این قانون که اجرای آن از روز چهارشنبه آغاز شد، تمام نهادهای نظامی، دولتی و تمام نیروهای مردمی را برای اقدام مشترک متحد می‌کند. در همین حال، منابع خبری از استقرار تسلیحات ونزوئلا برای مقاومت چریکی در برابر اقدامات احتمالی آمریکا خبر دادند. وزارت جنگ آمریکا ساعتی پیش از ورود ناو هواپیمابر USS جرالد فورد به همراه 8 کشتی و هواپیماهای نظامی و زیردریایی هسته‌ای به آب‌های آمریکای لاتین و به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده بود. بنابر اعلام رسانه‌های آمریکایی، در 19 حمله اخیر آمریکا به شناورهای در حال عبور در آب‌های ونزوئلا دست کم 76 نفر کشته شده است.
رئیس جمهور ترکیه از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای نظامی سانحه دیده این کشور در گرجستان خبر داد. رجب طیب اردوغان گفت تحقیقات برای تعیین علت این سانحه ادامه دارد و یک گروه 46 نفره از ترکیه اعزام شده تا در کنار مقام‌های گرجستانی عملیات جستجو را ادامه دهد. هواپیمای C-130 دیروز سه‌شنبه در مسیر بازگشت از جمهوری آذربایجان به ترکیه در گرجستان سقوط کرد و همه 20 نظامی سرنشین آن جان باختند. جسدهای 19 نفر از این افراد پیدا شده و عملیات جستجو برای پیدا کردن نفر آخر ادامه دارد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین سال ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، گزارش دولت و دستگاه‌های مسئول اجرای این سیاست‌ها را بررسی کردند. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این گزارش از دولت خواست برنامه جامع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
در الزامات سیاست ها که ابلاغ شده است به قوای محترم و سازمان های دیگه که بالاخره طرف این سیاست ها هستند، این ابلاغ شده، در اون ظرف اونها آمده که دولت محترم یا اون دستگاهی که موظف هست به اجرای سیاست برنامه خودش ظرف 6 ماه ارائه کنه. ظرف 6 ماه برنامه رو باید ارائه کنه. این برنامه همزمان بیاد به هیئت عالی نظارت بررسی بشه، اگر مطابقت با سیاست ها نداره اعلام بشه. این مسئله خیلی مهمیه.
در ابتدای این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت گزارش از اقدامات و طرح‌های اجرایی دولت در مناطق سواحل مکران، اروند، بوشهر، بندرعباس، خزر و جزایر و استان‌های پسکرانه ارائه کرد.
بیش از 43,000 انواع قطعه سکه فروخته شد. 88 مرحله حراج سکه در حالی دیروز سه‌شنبه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد که در این حراج بیش از 43,000 انواع قطعه سکه ضرب سال 1386 فروخته شد. آقای اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
18,210 قطعه تمام سکه تخصیص داده شد با میانگین قیمت 112,385,000 تومان، 7,358 نیم سکه با قیمت 57,465,000 تومان تخصیص داده شد و 17,837 قطعه ربع سکه با میانگین قیمت 32,863,000 تومان به متقاضیان محترمی که در این جلسه تعلق شرکت کرده بودند تخصیص داده شد.
سرمایه‌گذاری 10,000 میلیارد تومانی در صنعت کاشی سازی خراسان جنوبی. سالانه 30,000,000 متر مربع کاشی در خراسان جنوبی تولید می شود که این استان را به دومین قطب تولید کاشی و سرامیک در کشور تبدیل کرده است.
خاک خراسان جنوبی هم ثروت است. وقتی از خامی در می آید و در تنور تولید پخته می شود.
محصولیه که ما داریم تولید می کنیم با استانداردهای بین المللی. خدا رو شکر بکنیم که فرزند ایران جانیم.
صحبت از تولید است. تولیدی که خراسان جنوبی را به دومین قطب صنعتی کاشی و سرامیک در کشور تبدیل کرده است. هادی جواهر کلام، مدیر تولید کارخانه:
در ماه 1,200,000 متر کاشی و سرامیک در رنگ‌ها و طرح‌ها و سایزهای مختلف تولید می‌کنیم.
حامد حسن نژاد، معاون امور صنایع اداره کل سمت خراسان جنوبی، از تولید سالیانه 30,000,000 متر مربع کاشی و سرامیک در استان خبر داد و گفت:
خراسان جنوبی در حال حاضر دارای 5 واحد تولید کاشی و سرامیک است.
صنعتی که در همه شرایط و بحران‌های اقتصادی اقتصاد استان را پویا نگه داشته است. صنعتی که زنجیره آن اکنون در استان تکمیل است. علی اکبر فلاحی، رئیس هیئت مدیره کارخانه:
در کارخانه ما پلاستیک سازی است، گرانولی سازی است، فریز سازی است، لاب سازی است.
وجود پایانه مرزی ماهیرود و معادن غنی موجب شده که این صنعت همچنان در خراسان جنوبی سرمایه گذارانی مشتاق داشته باشد. حامد حسن نژاد، معاون امور صنایع اداره کل سمت خراسان جنوبی:
با توجه به یک واحد بزرگ دیگر که در دست اجرا است، ظرفیت خراسان جنوبی به 40,000,000 متر مربع در سال خواهد رسید. چیزی بالغ بر 10,000 میلیارد تومان میزان مجموع سرمایه‌گذاری این واحدهای کاشی ما خواهد.
صنعت کاشی و سرامیک یکی از پایه‌های مهم اشتغال پایدار استان هم به شمار می‌آید.
670 نفر نیرو داره سر کار هستند.
بیمه است، ساعت شغلی حقوق خوب است.
در حوزه صنعت کاشی و سرامیک در خراسان جنوبی 2,000 نفر مشغول به کارند. فرزانه مولایی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی بیشهر.
خبرهای ورزشی: بازی‌های ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی با درخشش نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در ششمین دوره این رقابت‌ها در ریاض عربستان در کاراته و در وزن منهای 61 کیلوگرم آتوسا گلشاد نژاد در فینال 7-4 نماینده تونس را شکست داد و مدال خوشرنگ طلا را به خود اختصاص داد. در وزن منهای 75 کیلوگرم مرتضی نعمتی نتیجه را به کویت واگذار کرد و مدال نقره گرفت. در وزن مثبت 84 کیلوگرم صالح ابوذری با قبول شکست مقابل عربستان به مدال نقره بسنده کرد. در دسته 110 کیلوگرم وزن برداری علیرضا نصیری در دو ضرب با مهار وزنه 224 کیلوگرم مدال نقره گرفت. در دسته فوق سنگین رضا حسنپور در حرکت دو ضرب با مهار وزنه 243 کیلوگرم و در مجموع با 425 کیلوگرم دو مدال برنز دریافت کرد. در شنا و در 50 متر کرال پشت هومر عباسی مدال نقره را به گردن آویخت. در والیبال بانوان تیم ملی کشورمان 3-0 تاجیکستان را برد و ضمن راهیابی به رده‌بندی مدال برنز خود را قطعی کرد. در رده مردان تیم کشورمان در پنجمین بازی خود 3-1 عربستان را برد و برای کسب مدال طلا امروز به مسافه ترکیه خواهد رفت. در مویتای فرشته حسنزاده با صعود به نیمه نهایی مدال برنز خود را مسجل کرد. در تنیس روی میز تیم دو نفره مردان و زنان ایران با پیروزی مقابل گویان به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. کاروان ایران تا کنون 7 مدال طلا، 8 نقره و 16 برنز کسب کرده است. ما مسابقات فوتبال چهار جانبه العین امارات از امروز آغاز می شود و تیان شاگردان امیر قلعه‌نویی مقابل کیپ ورد یکی از نمایندگان قاره آفریقا در جام جهانی قرار می گیرند. در دیگر بازی هم جمعه مصر و ازبکستان برابر هم سفارایی خواهند کرد. برنده این دو بازی در فینال برابر هم قرار خواهند گرفت. بازنده ها مسابقه رده بندی را برگزار خواهند کرد.